الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 153، سطر 19. و الجواب عن التقریر الثانی لتلک الشبهه به منع توقف صفت کمالیت لله تعالی علی غیره، و انما یلزم ذلک لو کان المتوقف اصل العلم و ذلک ممنوع. بحث در این داشتیم که در افعال الهی وجود سابق سلام علیکم وجود ندارد، و بعد گفتیم همچنین در افعال عباد نیست. این چنین نیست که وجود سابقی حاصل باشد بعد اون فعل واجب شده موجود شود. اما فلاسفه معتقد بودن به وجوب سابق و می گفتن که فعلی که می خواد صادر بشه باید قبلا واجب بشه بعدا صادر بشه. اونها بر مدعاشون 5 دلیل اقامه کردن، ما دلائل خوندیم و خواستیم جواب بدیم. دلیل سومشون رو به دو تقریر بیان کردیم. در دلیل سوم گفته می شد که علم تابع معلوم است، پس یا باید معلوم موجود باشد تا علم بتواند تعلق بگیرد، و یا علت اون فعل باید قبلا موجود باشد تا علم از طریق اون علت به معلوم تعلق بگیرد، یعنی به فعل تعلق بگیرد. پس یا خود اون معلول را که فعل است لازم داریم که موجود باشد، خود اون معلوم را که فعل است لازم داریم که موجود باشد تا متعلق علم بشه، یا اگر خودش موجود نبود علتش باید موجود باشه. و چون اشیا قبل از وجودشون موجود نیستن ولی معلومه برای واجب تعالی هستند، پس باید قبل از وجودشون به وسیله علت واجب بشن تا بتوانن متعلق علم قرار بگیرن. به این طریق ثابت می شود که هر شیئی و هر فعلی قبل از انجام باید وجوب داشته باشد، و این وجوب سابقه. برای این بیانی که الان از شد دو تقریر بود، این قسمتی که گفتم در هر دو تقریر مشترک بود. تقریر اول چون بهش احتیاجی نیست دیگه تکرار نمیشه، اما تقریر دوم رو من اشاره می کنم. تا این مقداری که الان عرض کردم مشترک بین تقریر این بود، حالا تقریر دوم رو ادامه میدم، یعنی همین بحث رو که گفتم مطرح کردن تقریر دوم ادامه میدیم. این وجوب سابق از کجا میاد؟ ثابت شد که وجوب سابق لازم است. این وجوب سابق از کجا میاد؟ آیا از جانب فاعل که در مورد بحث ما واجب تعالی است این وجوب سابق می آید، یا از ناحیه غیر می آید؟ اگه بگیم از ناحیه فاعل می آید، مدعای ما همینه که فاعل قبل از اینکه فعلش را ایجاد کند اون فعل را واجب می کند، بعدا ایجاد می کند. مدعای فیلسوف اینه دیگه. وجوب سابق معناش اینه که هر فاعلی قبل از اینکه فعلش رو صادر کنه فعلش رو واجب میکنه، بعد از اینکه واجب کرد صادر میکنه. پس وجوب سابق از ناحیه فاعل مورد بحث ماست و الان هم در این فرض این رو مطرح کردیم که اونی که وجوب سابق میدهد به فعل خود فاعل باشد. خب مطلوب ما در این صورت ثابت. و اگر بگید که غیر فاعل این وجوب سابق را به فعل این فاعل عطا میکند، در این صورت میگیم لازم میاد که خداوند برای ایجاد کردن فعل یا برای فیاضیتش، به عبارت بهتر بگیم برای فیاضیتش، احتیاج داشته باشد به این که غیری فعل او را واجب کند تا او این فعل را ایجاد کند و فیض را افاضه کند. خب برای افاضه فیض خداوند محتاج است به وجوبی که از ناحیه غیر بیاد. با این بیانی که من کردم در فرض دوم که وجوب ثابت دهنده به فعل خود فاعل نباشد غیر باشد، در این فرض دوم فیاضیت خدا رو متوقف کردم بر غیر، گفتم باید اون غیر بیاد وجوب این فعل رو بده تا خدا این فعل رو افاضه کنه، و فیاضیت خدا متوقف می شود بر وجوب سابقی که غیر داده، یعنی متوقف می شود بر غیر، و صفت خدا نمی تواند متوقف بر غیر باشد الا مستلزم احتیاج می شه و واجب تالا محتاج نیست. پس فرض دوم باطله که غیر این وجوب رو بدهد. فرض اول متعین است که خود خدا این وجوب سابق رو میدهد و مطلوب من همین. همونطور که توجه کردیم در فرض دوم من فیض خدا رو وابسته کردم به غیر، ولی ظاهراً مراد این نیست، مراد اینه که علم خدا وابسته به غیر میشه. هرچند اون که فیض وابسته بشه درسته، ولی مراد اینه که علم خدا وابسته میشه. توضیح مطلب اینه که علم خدا تابع معلومه. با این فرضی که ما در این استدلال شروع کردیم، علم خدا تابع معلومه. معلوم هم با اون وجوب سابقی که غیر میدهد واجب میشود. پس معلوم الان موجود نیست، با وجوب سابق الان واجب می شود و الان می تواند متعلق علم قرار بگیرد. الان خودش نیست که متعلق علم قرار بگیره، وجوبش هست، یعنی علتاش هستند، اونایی که بهش منتهی میشن هستند، و وجوب سابق از ناحیه همینا می خواد بیاد. یعنی وجوب سابق مال ایناست که غیر این وجوب سابق رو داده. پس غیر وجوب سابق رو داده، این علت ها حاصل میشن تا آخر سر به اون معلوم که معلول این علت هاست برسیم. علم خدا متوقف است بر این سلام میکنم. علم خدا متوقف است بر اون معلومی که الان موجود نیست ولی وجوبش الان موجود هست. پس علم خدا متوقف است بر این وجوب و این وجوب رو غیر داده، پس علم خدا متوقع بر غیر میشه. دقت کردید من فیض متوقف کردم، اون درسته، و ایشون علم متوقف کرده، یعنی مستدل علم متوقف کرده، گفته لازم میاد که خداوند در یکی از کمالاتش محتاج باشد. عبارت این بود دیگه، و اما غیره فیلزم احتیاجه فی صفت کماله الی غیره. من صفت کمال رو فیض قرار دادم، شاید اون وقتم که میخوندم صفت کمال رو فیض قرار دادم، ولی الان میخوام بگم صفت کمال علمه. اون حرف درسته، ولی این هم فکر میکنم مراد باشه که خداوند در علمش محتاج به غیر میشه، چون علم تعلق میگیره به معلوم. معلوم که الان نیست، وجوب سابقش الان هست، پس خود معلوم که میتوانست علمو، یعنی تعلق علم رو درست کنه، نیست، وجود نداره. اون وجوبش وجود داره که تعلق علم رو درست میکنه. وقت علم تعلق میگیره و تحقق پیدا میکنه. تحقق علم و تعلقش متوقف بر این وجوب سابقه و این وجوب سابق رو غیر داده، پس علم خدا متوقف بر غیر میشه. این بیان استدلال سوم فلاسفه به تقریر دوم بود. حالا مرحوم قاضی سعید میخواد جواب بده از این استدلال، از استدلال به تقریر دوم میخواد جواب بده. جواب از استدلال به تقریر اول گذشت، چون احتیاجی نبود که هیچ چیز دیگه تکرار نکردم، نه اشکال رو نه جواب رو. اما جواب از استدلال سوم به تقریر دوم الان میخواد شروع بشه. من استدلال سوم به تقریر دوم رو تکرار کردم. گفتیم که دو فرض داریم در استدلال، دو فرض داشتیم، یکی اینکه وجوب سابق رو خدا بدهد، یکی اینکه غیر بدهد. این را که غیر بدهد باطل کردیم، اون یکی دیگه که خداوند وجوب سابق رو بدهد ثابت شد و مطلوب ما همون بود. جوابی که مرحوم قاضی سعید میده اینه که اون فرض دوم رو که غیر وجوب رو بدهد باطل نمیدونه تا فرض اول که خداوند وجوب رو بدهد متعین شود. فرض دوم رو باطل نمی کنه تا فرض اول متعین بشه. فرض اول مطلوب مستدله. قاضی سعید نمیذاره فرض اول درست بشه که مطلوب مستدل حاصل بشه. فرض دوم رو تصحیحش میکنه. فرض دوم رو مستدل باطل کرد، ایشون تصحیحش میکنه. میفرماد که در فرض دوم گفتید اگر غیر وجوب را افاده کند لازم میاد که خداوند در صفت کمالش محتاج به غیر باشد. جواب میدیم که این لازم نمیاد. صفت کمال چیه؟ علمه. در جواب تصریح میکنه که صفت کمال علمه. صفت کمال خداوند علم. این علمو اگر تابع نگیریم که اصلا متوقف بر کار غیر نیست، نه تابع معلومه نه تابع وجوب معلومه. چون گفتیم اگر معلوم حاصله علم تابع معلومه، اگر معلوم حاصل نیست باید وجوبش قبلا حاصل باشد تا علم تابع این وجوب باشد. در جوابی که میگیم اینه که اگر علم تابع نگرفتیم، نه تابع معلوم نه تابع وجوب معلوم، مشکلی نداریم. علم خدا متوقع بر غیر نمیشه. غیر وجوب میدهد ولی علم که تابع وجوب نیست، علم تابع چیزی نیست. بنابراین اون وجوبی که از ناحیه غیر میاد موقوفن علیه علم نمیشه، چون علم تابع اون نیست. اما اگه علم تابع بدونیم که فرضم همینه، در استدلال فرض شد که علم تابع معلومه. خب اگر معلوم نبود علم باید تابع وجوب معلوم باشد. اینا حرفای مستدل بود. و اگر این وجوب رو غیر بدهد لازم میاد که علم تابع این غیر باشد، تابع وجوبی باشد که این غیر داده، یعنی تابع خود غیر باشد. و تابع بودن علم یا صفت کمالی خداوند و متوقف بودنش بر کار غیر باطله. این استدلال بود. جوابی که ما میگیم اینه که با همین فرض که علم تابع باشد میخوام جواب بدیم. جوابی که ما میگیم اینه که معلوم یک وجودی دارد و یک وجوب تحققی دارد. علم تابع وجود است نه تابع وجوب تحقق. اگر معلوم موجود باشد علم بهش تعلق میگیره، لازم نیست واجب باشد تا علم بهش تعلق بگیره. بله صحت علم متوقف است بر وجوب معلوم، خود علم متوقف نیست بر وجوب معلوم، صحتش متوقفه. خود علم متوقف است بر وجود معلوم، و وجود معلوم کافی است در تعلق علم، ولو این وجود واجب نشده باشد به وجوب سابق. پس بر فرض غیر وجوب سابق بدهد، علم توقع بر وجوبی که او میدهد ندارد، علم توقع بر وجود معلوم دارد نه بر وجوب معلوم. پس اگر غیر وجوب به این معلوم بدهد، علم بر این وجوب توقف ندارد تا لازم بیاد که صفت کمالی خدا بر عطاء غیر متوقف شود. این تمام جواب، ولی جواب مبهمه. الان من توضیح دارم همه جواب، ولی مبهمه. به خودمون مراجعه کنیم و علم خودمون حساب کنیم. در مورد خدا نمیتونیم خیلی راحت حرف بزنیم، لذا من میام در مورد خودمون بحث میکنم، بعد میریم سراغ خدا. در علم ما چه، علم ما متکون میشه وقتی معلوم موجود باشد. حالا چه واقعا موجود باشد، یعنی وجودش واجب باشد که تخلف نداشته باشه، که نه من خیال کنم موجوده، علمم محقق میشه. چون ما جهل مرکب داریم، علم متعلق میدیم به چیزی که موجود نیست ولی وجودش رو فرض میکنه، علم حاصل میشه ولو به نحوه جهل مرکب، ولی حاصل میشه. اگر علم بخواد صحیح باشه، باید معلومش موجود باشه، بالوجوب موجود باشه. پس اصل وجود معلوم کافیست در تحقق علم، ولو این وجود واجب نباشه و بعدن حاصل نشه. علم من جهر در میاد، شدنیه. بله اگه علم بخواد صحیح باشه، حق باشه، مطابق واقع باشه، معلومش باید حتما موجود بشه. یعنی اون معلومی که برقرار بعدن موجود بشه الان باید واجب باشه، الان باید واجب باشه تا من علمم مطابق واقع بشه. اگر معلوم رو من وجودش رو ملاحظه کردم و علم رو بهش تعلق دادم، این علم محقق میشه. حالا اگر بعدن این معلوم موجود شد، علم صحیح محقق شده. اگر این معلوم بعدن موجود نشد، علم محقق شده ولی علم صحیح نبود. پس علم بر فرض تابعیت تابع وجود معلومه، ولو این وجود واجب نشده باشه و بعدن حاصل نشه، ولی علم محقق میشه. بله اگه بخوام علم صحیح باشه، یا باید وجود معلوم رو داشته باشیم، وجود معلوم رو، یا باید وجود معلوم داشته باشیم، یا اگر وجودش رو نداشته باشیم، وجودش رو باید قبلا داشته باشیم که بدونیم حتما به وجود منتهی میشیم، وقت علم ما علم صحیح خواهد بود. پس اصل علم توقف بر وجود معلوم دارد. بنابر نظر تابعیت ها، اگر تابعیت قبول نکنیم که هیچ، اصلا توقف بر هیچی نداره. علم توقف بر وجود معلوم هم نداره، توقف بر وجوب معلوم هم نداره، اگر تابعیت قبول نکنیم. اما اگر تابعیت قبول کردیم، علم توقف بر وجود معلوم داره نه بر وجوب. بله صحت علم توقف بر وجوب معلوم داره. اصل علم توقف داره بر این که معلوم موجود بشه، حالا بشه یا نشه، بعدا ممکنه موجود بشه ممکنه نشه، ولی الان وجودش رو فرض میکنیم، این تعلق میگیره. بعد اگر حاصل شد، معلوم میشه این علم ما درست بود. اگر اون معلوم حاصل نشد، معلوم میشه علم ما غلط بود، ولی علم حاصل شد. اگر بخوایم علم رو حق کنیم، باید بگیم این معلوم اگر موجود نیست، باید واجب باشد قبل از وجودش و منتهی بشود به وجود، تا علم ما به اون معلوم علم درستی باشه. پس اونی که توقف بر وجوب سابق داره خود علم نیست، صحت العلم، حقانیت العلم. بنابراین صفت کمالی خدا که علم است متوقف بر وجوب سابق نمیشه، متوقف بر وجود معلوم میشود. وجود معلوم رو هم که غیر نمیده، وجوب رو قرار شد غیر بده و این وجوب موقوف علیه نبود. اونی که غیر داره میده یعنی وجوب موقوف علیه نیست، اونی که موقوف علیه یعنی وجود اونو غیر نمیده. پس صفت کمالی خدا که اصل العلم است نه حقانیت العلم، اون توقف بر وجوب سابقی که غیر میدهد ندارد تا لازم بیاد که خداوند در کمالش محتاج به غیر باشد. اون استدلال دیگه است، اون تازه استدلال نیست، ادعاست. اینا اصلا بحث ما در همینه که ازالم یوجب درست یا نه. اصلا بحث ما در همینه، میخوام این قبول نکنی. بله قاعده رو ما قبول نداریم دیگه، حرف ما اینه که قاعده مقبول نیست. اونا استدلال کردن بر این قاعده 5 تا دلیل، ما داریم 5 تا رو باطل میکنیم که قاعده باطل بشه. حالا از این قاعده استفاده نکرد، از تابعیت علم استفاده کرد، بعد تابعیت علم رو با تقدیری که بیان کردیم رسون به اینجا که اگر وجوب سابق رو غیر بخواهد بدهد، علم تابع غیر میشه، علم تابع وجوب سابقی میشود که غیر داده، وقت علم متوقف میشود بر کار غیر، یعنی باطله. جواب دادیم نه، وجوب سابق رو غیر داده و علم متوقف بر وجوب سابق نیست، علم متوقف بر وجود معلوم است نه بر وجوب معلوم. خب پس اینطور شد، اونی که موقوف علیه هست در علمی که تابعه وجود معلوم است که اون رو غیر نداده، اونی که غیر داده وجوب معلوم است و علم متوقف بر این نیست، اصل علم متوقف بر این نیست، حقانیت علم متوقف بر اینه. روشن دیگه ظاهره.
باشه
که
مثلا
بشه تعلق معلوم باشه. خب اونا اشتباه کردن، میگن علم اونا اشتباه کردن که میگن باید معلوم باشد، باید معلوم واجب باشد تا علم تعلق بگیره. نه، در تعلق علم وجود معلوم کافی است، وجوبش لازم نیست. همون من اول توضیحی که دادم همین بود که نیست. ببینید در خودمون، من دوباره تکرار، من الان دوباره توضیح بدم، علم ما تابع معلومه در خدا، حالا بحث نمی کنم در خودمون، علم چون میخوام اسم جهل مرکب ببرم در خدا بحث نمی کنم، میگم سراغ خودمون که بتونیم راحت بگیم جهل مرکب. میگیم علم ما تابع معلومه، معلوم هم الان نیست، معلوم الان وجود نداره. اگر وجود معلوم رو ما فرض کنیم، علم ما تعلق میگیره، چون علم تعلق دارد به وجود معلوم. حالا این علم ما چه تعلق گرفت؟ سب میکنیم، اگر معلوم وجود گرفت معلوم میشه علم ما حق بوده، اگر معلوم وجود نگرفت معلوم میشه علم ما باطل بوده و جهل مرکب بوده. ولی علم تحقق پیدا کرده ها، علم تحقق پیدا کرده چون به وجود معلوم تعلق گرفته، به وجود معلوم. حالا اون وجود معلوم آمد یا نیامد، ولی بالاخره این علم تعلق گرفته به وجود معلوم، نه به معلوم موجود. دقت کنید تا چی میاد میکنم، علم تعلق نمیگیره به معلوم موجود، تعلق میگیره به وجود معلوم. وجود معلوم اگر الان نیست باید صبر کنیم، اگر آمد معلوم میشه علم ما حق بوده، اگر نیامد معلوم میشه علم ما باطل بوده. ولی در هر صورت علم ما تعلق گرفته به وجود معلوم. نه، بحث ما در اصل علم، همین هم داریم میگیم، میگیم در اصل علم مشکل نیست.
اگر که قبلش قبلش که موجود بشه یه عالم دیگه مثلا معلوم نباشه که بهش تعلق مثلا بگیره، علم نیست. چون داریم میگم علم صحیح علم باطل میگیم.
عالم دیگه ببینید، همینطور که مستدل حرف زد حرف بزنید، عالم دیگه یه حرف دیگه است. در عالم دیگه معلوم موجود است، بعد تعلق میگیره علم ما به اون معلومی که در عالم دیگه موجوده، بعدن در این عالم موجود میشه. این حرفای دیگری است. استدلال به این کاری نداشت. استدلال فقط این دو میگفت که معلوم موجود نیست، باید وجودش موجود باشه. باید وجودش موجود باشه. وجودش هم غیر نباید بدهد، باید خود فاعل بدهد. ما جواب اونو اینه که در وجود علم، در وجود علم وجود معلوم لازم است، نه وجوب معلوم. تا بگید وجوب سابقش از کجا آمد، غیر داد یا خدا داد، هر چی میخواد داده باشه، اصلا وجوب موقوف علیه نیست. وجود موقوف علیه، وجودی که ممکنه بیاد ممکنه نیاد. اگر این وجود واجب شود حتما میآید، وقت معلوم میشه علم ما درست بوده. اما اگر وجود واجب نباشد، آمد علم ما درسته، نیامد علم ما درست نیست. درستی علم ما متوقف است بر وجوب سابق معلوم. درستی علم ما متوقف، خود علم متوقف نیست. خود علم میتونه بیاد در حالی که وجود نیامده. چی میگی؟ خب تابع درست شد دیگه،
چون این تابعه باید قبل از یا باید خودش تعلق بگیره که میگه خودش نیست، یا باید به علتش تعلق بگیره.
تابعه یعنی منفعه؟ نه خب همین من
نه خیلی مبدا قبول نداری، خب قبول بگی باش.
هیچ وقت فیلسوف علم خدا رو منفعه نمیدونه. خب شما اشتباه متوجه شدی، اونا نمیگن. شبهه سوم یا استدلال سوم مال فیلسوفه. فیلسوف علم خدا رو منفعل نمیدونه، تابع غیر منفعله.
حالا شما به کلمات ما چیز نکنید، ما به تابع تابع میدونه.
نه شما بیانتون ببین بیان تو صریح در انفعال بود.
تابع میدونه یعنی چه؟ یعنی باید معلوم باشه.
همین این تفسیر انفعاله. نه خیر، این تفسیر انفعاله. از می کنم شما تابع رو با این خواهد
سه ما چی فهمید؟
حالا اجازه بدید من توضیح بدم.
یا معلوم باشه که بگید نیست، یا باید علتش باشه. این فهمید یا نفهمید؟
بله.
خب اینا میگن که اگر معلوم که پس خیلی علت باشه، پس باید قبل از کشید که علم خدا تعلق مثلا بگیر اصلا اون علت اون وجوبه مده باشه، اون فهم وجوبه مده باشه که بعد هم اشکاک شما جواب که میگه اصلا بگیر
شو که در جواب میده آنها شما کنه به بعد تیر این شما ببینید وجود معلوم رو دارید شرط میکنید، یعنی که انهو علم از این وجود معلوم تحقق پیدا میکنید. این شرم انفعالی. اینو فرض اینو نگید، بگید وجود معلومی که بعدن میخواد بیاد، وجود معلومی که بعدن میخواد بیاد، که ما علممون رو از این معلومی که آمده نگرفتیم، بلکه علم ما فعلی است، میخواد معلوم رو بعدن بیاره، ولی وجود معلوم رو تصور کردیم علم حاصل شده، علم حاصل شده و اون وقت بعدن این علم حاصل شده معلوم رو در خارج موجود میکنه. حالا این وجود معلوم اگر محقق شد علم ما درست بوده، محقق نشد علم ما درست نبوده، ولی در هر دو صورت علم حاصله. ما وجود معلوم در خارج لازم نداریم، اگر لازم داشتیم که علممون انفعالی میشد. ما وجود معلوم رو حاصل از این علم میگیریم که علممون فعلیه، اما میگیم این علم تابع وجود معلومه. تابع یعنی چی؟ یعنی اونو نشون میده، یعنی همونطور که مثال زدم اسب ما در روی به قول فخرازی اسب رو دیوار عکسشو کشیدیم، میگیم که این اسب، این عکس حاکی از این اسب است و چون اسب در خارج این چنین بود حاکیش هم الان این چنین بود. در مانحنفی میگیم چون در خارج میخواد معلوم موجود بشود حاکیش الان پیش منه. خب اگه موجود شد معلوم حاکی درست بوده، اگه موجود نشد معلوم حاکی درست نبوده. این موجود شدن و موجود نشدن، یا به تعبیر دیگه وجوب موجود شدن، این برای صحت علم منه، نه برای اصل علم من. اصل علم من متوقع بر وجوب نیست، متوقع بر وجوده، نه وجودی که آمده باشه که فعلا علم من بشه انفعالی، بلکه وجودی که میخواد بیاد. علم من متوقف است بر وجودی که میخواد بیاد. صحت علم من متوقف است بر وجوب که الان باید باشه. پس صحت علم من متوقف بر وجوبه، نه خود علم من. وقت وجوب رو غیر داده، صحت علم متوقف بر غیر میشه، خود علم که صفت کمال متوقف نمیشه. این تمام جوابه.
حضرت شهدیزی اون موجب میفرماید یعنی علم بر وجود معلوم متوقف از طابعه و وجود هست. اینجا شما مثال فرمودین در فرض، حالا ما فرض کردیم یا نکردیم؟ اگر فرض کردیم همینجا وجود پیدا کرده اون معلوم، چون وجود هر چی به حسب حالش. اگر ما فرض نکردیم، چیزی در ذهن تصور نکردیم که پس معلوم وجود نداره.
وجود پیدا کرده یعنی چی؟
تصور کردیم،
تصور کردیم واجب میشه.
فرض ما موجود شده در عالم فرض،
فرض موجود شده،
هر وجود پیدا کرده
بله.
وجود دارد. پس در واقع یعنی علم اصل خود علم تابع وجود میشه.
ببینید
اگر این فرض من چیزی فرض نکردیم که اصلا چیزی وجود نداره در عالم فرض، هم چیزی وجود نداره.
من یه توضیحی دادم، تاکیدم کردم که به این دقت کنید، فرق بذارید بین علم تابع و علم منفعل. علم خدا رو تابع میدونیم ولی منفعل نمیدونیم. پس ما وجود خارجی معلوم لازم نداریم برای تحقق علم. اگر لازم داشتیم علم میشه علم انفعالی. اون علمی که احتیاج دارد به وجود خارجی معلوم علم انفعالیه. ما نمیخوام وجود خارجی معلوم داشته باشیم، بلکه وجود خارجی که داریم فرض میکنیم. وقت این معلوم ما فرض ما رو نشون میده یا وجود خارجی بیرون نشون میده؟ شما میفهمید فرض ما رو نشون میده، از بس بیرونه. فرضم معلومه که معلومه معلومه. ما علم به فرض که نداریم، ما علم به مفروض داریم. پس علم من تابع فرضم نیست، تابع مفروضمه. شما میفرمایید ما علم پیدا میکنیم، یعنی فرض میکنیم وجود آینده رو و علم به این وجود آینده پیدا میکنیم. وجود آینده‌ای که در خارج است یا وجود آینده‌ای که در فرض منه؟ کدوم؟
فرض.
فرض یعنی علم به فرض دارم، این که موضوع بحث ما نیست. علم به فرض که مشکلی نداره، چون فرض موجوده. من بهش علم داشته باشم که مشکل نداره. بحث در اینه که علم داشته باشم به اون مفروض که تو خارج بعدم میخواد بیاد. علم من تابع اونه. الان بحث اینه، نه اینکه در به فرض خودم عالمم. بله به فرض خودم که مسلم عالمم، فرض کردم و میدونم فرض کردم. این الان موضوع بحث ما نیست. مفروضی که من فرضش کردم که بعدم میخواد بیاد، این مفروضی که بعدم میخواد بیاد الان معلوم منه، الان معلوم منه، اون که الان نیست. علم تعلق گرفت تمام شد. اما اگر این مفروض بعدن آمد معلوم میشه علم من درست بوده، نیمد معلوم میشه درست نیست. به همون معلومی که بعدن میخواد بیاد. شما نمیتونید، شما نمیتونید عالم باشید به فعلی که فرد میخواد انجام بدید. میتونید عالم باشید یا نه؟ این جواب، جواب منو بدید. اینا
شما جواب معمولی که اینا میگن تابع ما داریم جواب میدیم، ما معمولا که ما قبول نداریم. ولی حالا که آقا داره میگه علم تابع معلومه،
تابع
یعنی که بعد معلوم باشه که
همین دیگه. من رد میکنم این نیست دیگه. من دارم چند بار میگم این نیست. اگه این باشه علم انفعالی
میشه، یا معلوم باید وجودش باشه یا باید علتش باشه. حالا توضیح میده خودش، یا باید وجود باشه یا باید علت باشه. اینا میگن خب وجودش که نیست پس علتش هست. ولی آقا در اینجا پاس
اگر حرف، اگر حرف شما باشه، اگر حرف شما باشه حرفتون تمامه. ولی نه مستدل حرف شما رو میزنه نه مجیب، نه مستدل حرف شما رو میزنه نه مجیب. من الان دارم این سوال رو از شما میکنم، شما این سوال من جواب بدید. فردا شما مثلا کارو میخواد انجام بدید، الان بهش عالمی دیگه نیستید. الان عالمی، هنوز فردا نمیده کارم انجام نشد. وجود خارجی معلوم لازم نیست برای تعلق علم، ولی شما به کار فردتون عالم نخواهید. شما چه داری عالمی؟ شما به کار، شما به کار خدا که بهتر، خدا بهتر.
مخدوم من خداوند، خداوند عالمه یا به خودمون جزئی عالمه؟ جزئی که هم نیمده، یا به علتش عالمه که بعدم
یا علتش هست، علتش هم وجود میده، علتش هم وجود سابقه درست میکنه. این حرف ایناست. این جوابی که ایشون میده اصلا ارتباطی به این حرف نداره. نمیدونم شما چطور تو این مثالی که من میزنم جواب نمیدید.
نه
حالا خب بحث خود، بحث خودمون بعدم خدا. الان شما فردا که میخواد یه کاری رو انجام بدید، همین الان بهش عالمید و کار انجام نشد. یه وقت میگید کار انجام شده من بهش عالمم، خب میشه علم انفعالی، که این اصلا مورد بحث ما نیست. که بعد از اینکه کار انجام شده کسی عالم میشه به اینکه کار انجام شده، این میشه علم انفعالی و در مورد خداوند باشه. یه وقت نه، علمتون رو فعلی میگیرید، فردا میدونم که باید خونه فلانی برم، الان عالمم به رفتنم ولی هنوزم انجام نشده، تصمیم گرفتم و عالمم، به تصمیم عالمم، به ورود در خونه اونم عالمم، اون کارم الان علم دارم، ولی اون کار واقعی میشود که علم من درست باشد یا کار واقعی نمیشه، این دوتاست، ممکنه واقعی بشه ممکنه واقعی نشه، ولی من الان عالمم که فردا میرم، به تصورم عالمم، به ورود اونجا عالمم. ببینید اینا شما فقط میخواد اون حرف خودتون ثابت کنید و الا ببینید تو این کلماتی که من از میکنم دقیقا این مطلب درست میشه.
مالا که اگه فردا عالم یک کاری نداره تصورش
کنید،
تصمیم بگیرید که بعد انجام بدید، حالا یا موانه میشه یا نمیشه، بحث بگیرید. وقتی شما عالم اصلا با اون که عالم نیستم که صورت
ذهنی خودم عالم. الان من همین دارم عرض میکنم شما توجه کنید مطالب روشن میشه. من وقتی دارم حرف میزنم شما هم دارید توی اشکال خودتون فکر میکنید، نه به جوابی که من میدم. ببینید الان دو تا مطلبه، وقتی شما تصور میکنید که فردا میخواد برید خونه فلانی، هم تصورتون رو میدونید هم رفتنتون به سمت خونه فلان رو میدونید. تصورتون رو میدونید، اینکه ما منکر نیستیم، میدونید این تصور رو کردید و میدونید فردا خواهید رفت. دقیق نمیدونید، یعنی نمیدونید واقع میشه یا نمیشه. منم دارم همینو میگم، فقط میدونید خواهید رفت، اما این رفتن واقع میشود که دانستن شما حق باشد، یا این که واقع نمیشود تا دانستن جهل مرکب باشد، این همه محتمله. ولی علمتون آمده دیگه، علم پیدا شدید به این که فردا میرید، علم پیدا شدید به تصمیمتون، علم پیدا شدید به تصمیمتون، علم پیدا شدید به این که فردا خواهید رفت. تا شما علم فرد به ورود فرد ندارید، این بر من تعجبه. شما علم به ذهن خودتون دارید، به تصمیمتون دارید، درست استادم دارید که من این علم دارم، علم ندارید که فردا میرید، علم مطابق واقع نمیگم، شما علم ندارید فردا میرید، علم به رفتن فردم دارید، منتها علم مطابق واقع نمیگید، مطابق واقع هستی نیست. اگر رفتید معلوم میشه علمتون مطابق واقع بود، اگر نه
این دیگه بازه.
حالا جداش کنیم، نه برای خدا،
اما برای خدا که دیگه نمیتونیم یه مرحله اول علم یه مرحلهش بود.
بالاخره در مورد خدا علمش توقف نداره. حالا علمش همیشه صحیح درست، علمش همیشه مطابق واقع.
نه دیگه دو شعر نمیشه، یه شعر، یه علم صحیح داره.
علم صحیح داریم، علمش توقف در خدا، علم صحیحه ولی علمش توقف داره یا صحت علمش توقف داره؟ در خدا میدونیم علم صحیحه، علم جرم رشب نداریم، اما علمش توقف داره یا صحت علمش توقف داره؟ این ظاهر مطلب واضحه، یه مقدار دقت کنیم مطلب روشنه. منتها شما میبینید در فلاسفه رو رد میکنید، دست باشید میگید که نباید رد کنید. نه خب فلسفه ممکنه اشتباه کرده باشه. البته من نمیخوام بگم فلسفه اشتباه کرده یا نه، میخوام حرف قاضی سعید رو توضیح بدم. قاضی سعید اینطور نبوده که حرف فلسفه رو نفهمه و یه چیزی همینطوری بگه، بلکه فکر کرده گفته حرف شما باید بفهمیم، حالا باطل یا صحیح حرف دیگه است. الان من دارم تشریح میکنم که بدونیم چی داریم میگه. ایشون علم به تصمیم رو کار نداره، علم به اون معلوم رو کار داره، علم معلوم هم حاصله، صحت این علم معلوم نیست، باید سب کنیم ببینیم چی میشه، ولی علم معلوم حاصله. من علم دارم که فردا میرم، اما این علم هم درسته یا غلطه نمیده.
درد این هم دوانه کنه اشکال کنه، درسته اشکال.
اونا میگن صفت کمالی خدا متوقع بر غیر میشود، اینو حل کردیم یا نکردیم؟ صفت کمالی خدا که علم است متوقف شد بر وجود معلوم، نه متوقف شد بر وجوب معلوم. وجوب رو غیر داد، صحت علم خدا متوقف شد بر وجوب، اما خود علم که متوقف نشد بر وجوب. تا این حد فکر تا که سید میگه درست هم
خود خدا علمانیش تغییر نکرد چیزی شبو اصلا مثلا تغییر نکرد.
حیث علم کاشفیت از واقع، ولی این کاشفیت حتما مطابق هم هست یا نه نمیده. حکایت علم کارش حکایتگریه، ولی اگر علم صحیح باشد حکایتش هم صحیحه، علم صحیح نباشه جهل مرکب باشه حکایت صحیح نیست. ما جهل مرکب هم داریم دیگه، جهل مرکب یه نوع علمه، مثلا علم مخالف واقع، یه نوع تصدیق. علم اسمش نظر تصدیق اسمش داری اطلاق علم، یه وقت بر علم مطابقه واقع میکنی خب جهل مرکب شامل نمیشه، یه وقت اطلاق علم بر تصدیق میکنی جهل مرکب شامل میشه. ما معلوم منظورمون از علم تصدیقه. این علم که صفت کمالی است یا به عبارت خودمون تصدیقه، این اقتضا نمی کنه از صحت مصدقون بهرو، بلکه وجود مصدقون بهرو اقتضا می کنه. همین اندازه که مصدقون به موجود باشه تصدیق من توجیه داره، تصدیق من درست توجیه داره، نه درست یعنی مطابق واقع. اگر این مصدق به بعدم واقع شد معلوم شه علم من درسته، اگر واقع نشد معلوم شه علم من غلطه. ولی در تعلق علم کافیست وجود معلوم نه وجوب معلوم. وجوب معلوم یعنی که این حتما موجود می شود و علم من صحیح در میاد. بله صحت علم مطابق بر وجوب هست، اما این که علم کشف می کند، کشف می کند از وجود، حالا می خواد وجود باشه می خواد نباشه، این علم تحقق پیدا می کند و کاشف از وجود هم هست. حالا چه وجود بیاد چه وجود نیاد، اگر وجود آمد علم من صحیحه، پس صحت علم من متوقف است بر وجودی که حتما میاد، اما اصل علم من متوقف است بر وجود، میخواد وجود بیاد میخواد نیاد. اینا تقریبا مطالب واضحه. پس اصل علم متوقف است بر وجود و وجود رو غیر نداده، پس اصل علم خدا متوقف بر غیر نیست. بله صحت علم متوقف بر غیره و ما بحث از صحت نداریم، ما اون اصل علم رو داریم میگیم، اصل علم رو میگیم متوقف نیست. ای حالا این تمام توضیح کلام قاضی سعیده، همونطور که بارها عرض کردم تصورش مهمه، تصدیقش واگذار میشه به خودت. صفحه 153 هستیم، سطر 19 هم. والجواب عن تغییر ثانی لتلک شبهه، بعض فضلا جواب از تغییر ثانی دادن، ما حالا میخوام خودمون جواب از تغییر ثانی بگیم. جواب به منع توقف صفت کمالی که حاصل لله هست، منع میکنیم که این صفت کمالی که حاصل لله توقف داشته باشه بر غیرش. قبول نداریم که این صفت کمالی توقف بر غیر داشته باشه. و اینما یلزم و ذالک، یعنی توقف صفت کمالی بر غیر، صفت کمالی خدا، صفت کمالی ما مشکل نداره که بر غیر متوقف باشه، ما خودمون صفاتمون همه بر غیر متوقف، اما صفت کمالی خدا نباید بر غیر متوقف باشه. اینما یلزم ذالک، یعنی این توقف لازم میاد اگر متوقف اصل علم باشد، و اصل علم متوقف نیست، صحت علم و مطابقت علم متوقف هست بر وجود، اما صحت علم یعنی اما اصل علم متوقف بر وجود نیست، متوقف بر وجوده. حالا چه وجوده بعدن بیاد چه نیاد، پس الان لازم نیست وجوبی بیاد. بله برای اینکه حتما وجود بعدن بیاد باید الان وجود باشه، و این حتما بیاد علم رو تصحیح میکنه، یعنی علم مطابق واقع میکنه، و ما علم مطابق واقع منظورمون نیست، اصل علم منظورمونه. اصل علم متوقف بر وجود معلوم است، متوقف بر وجوب معلوم نیست که الان بیاد. بنابراین اگر غیر وجوب رو بدهد موقوف علیه رو نداده، موقوف علیه علم رو نداده. و ذالک ممنوعون، یعنی توقف اصل علم ممنوعه. توقف صحت رو قبول داریم ولی توقف اصل علم رو قبول نداریم. لأنه من البین، این است که علم بر تقدیر تابعیت است، اگر علم تابع ندونیم که اصلا مشکلی نداریم، این مباحث اصلا پیش نمیاد. اما بر فرض که ما علم تابع بدونیم، علم تابع متوقف است بر وجود معلوم، نه بر وجوب معلوم، بر وجود معلوم. و ذالکه یعنی وجود معلوم کافی است در تعلق علم، تعلق این تعلق علم. وجود معلوم که میتواند حاصل شود یا میتواند حاصل نشود، علم توقع بر این وجود داره. نعم وجوب تحقق معلوم، زمین تحقق معلوم برمیگرده. وجوب تحقق معلوم مما یتوقف علیه از صحت و حقیقت، یعنی صحت و حقیقت علم، صحت و حقیقت علم متوقف است بر وجود معلوم. اما خود بر وجوب معلوم، اما خود علم متوقف بر وجوب معلوم نیست، متوقف بر وجود معلوم. و فرق ما بینهما، یعنی بین علم و صحت علم فرق. درست علم خدا صحیح همیشه، ولی صحتش امروز، علمش امروز دیگه است. بالاخره این دو تا فرق داره. تو تحلیل ذهنی که میایید میبینید علم یه چیزی میگیرید، صحت علم یه چیز دیگه میگیرید. اونی که متوقفه بر وجوب معلوم است صحت العلم، نه خود علم. و اونی که صفت کمالی است خود علمه. این صفت کمالی که خود علمه توقع به چیزی نداره. بعد میفهمد و سیجی او در مبحث علم ما یزیل و تلک شبه ان رأسها، یعنی به طور کامل از ریشه این شبه رو قطع میکنه. در مبحث علم ما مبنایی رو برای علم توضیح میدیم که اصلا این شبه نیاد. در اینجا فرض کردیم علم رو تابع و گفتیم معلوم باید باشد، یا اگر خودش نیست وجوبش باشد. یعنی تحقق علم رو متوقف کردیم بر وجود یا وجوب. در بحث علم خواهیم گفت که اصلا احتیاج به این امور نیست، اصلا توقف در علم مطرح نیست. دوستان ما جهل
مرکب کمال محسوب میشه؟
جهل مرکب کمال نمیشه، نه کمال نیست.
علم که هست اصل علم برای ساده
بله، هر علمی کمال، بله علم هست، ولی هر علمی کمال نیست. علم یقینی کمال. گاهی میگیم علم یعنی یقین، متکلمی وقتی میگن علم، اشعاری وقتی میگن علم یعنی یقین، اونا بدون شرط علمی که میگن کمال. ولی ما میگیم علم، علم برای یقین نمیگیم، علم مطلق میگیم. اگر مطلق گرفتیم علم با قید کماله، پیش اونا علم بدون قید کماله. پیش ما علم با قید کماله، یعنی علم مطابق با قید کمال. و سیادی رو در مبحث علم چیزی که زائل کند، یعنی مبنایی رو در علم توضیح میدیم که این شبهه رو از ریشه باطل میکند. از من ان رأسه ها، یعنی از اصل. در اینجا رأس به معنای بالا نیست، در اینجا رأس به معنای اصل، یعنی از اصل این علم مطلب باطل میکند. چون عمده جزء هر شیء رأس اون شده. وقتی میگیم از رأس این شبهه رو میزنیم، یعنی شبهه رو گردن میزنیم. گردن که بزنیم گردن رأس. یا وقتی میگیم از ریشه میچنیم، یا وقتی میگیم گردن میزنیم، در هر دو حال معنیش اینه که این شبهه از من رفته. اول میگه گردن میزنیم، بعدا میگه ان اصل از ریشه میچنیم. و یغلو، یعنی مطلبی میگیم که یغلو اطور یزیلوس و یغلو تلکش شجرت الملعونه. تلان فلسفر میگه شجر ملعونه. و یغلو تلکش شجرت الملعونه الاصلها انشاءالله. انشاءالله رو که میگه برای کدوم این هست؟ برای سیجیه یا برای یزیلو و یغلوس؟ میتونه برای هر دو، هر دو باشه، ولی ظاهرا برای سیجیه. سیجی و انشاءالله این بحث، چون ازاله کردن و قلعش نیست که یقینیه. البته انشاءالله رو برای همه شون بگیرید بهتره. ول جواب عن شک رابع. بله تابع معلومه؟ نه تابعیت حالا ما کار نداریم، تابع هم باشه باز جواب میگیم. اصلا توقف ببینید، صدرا بدون وجوب سابق علم خدا رو توجیه میکنه، علم رو توجیه میکنه با اینکه علم پیش همه تابع معلومه، تابع به همون معنی که عرض کردم ها، نه تابع به معنی منفعل، نه اینکه معلوم باید باشه تا علم حاصل شود، اینکه انفعاله، این تابعیت نیست. تابعه یعنی حاکی از معلومه، همون که عرض کردم این عکس رو بهش میگیم عکس فرس است، چون فرس بیرونی این چنین است پس این عکس این چنین شده، نه چون این عکس چنین است پس فرس بیرونی چنین شده. علم هم تابع معلومه، یعنی چون معلوم در خارج اینطور واقع میشه ما بهش عالمیم، حالا یا واقع میشه یا واقعش میکنیم. پس علم ما حاکیه، چون واقع این چنینه علم ما داره حکایت میکنه از واقع، حالا این چنین میشود یا این چنین ما میکنیم، این میگیم علم تابع. این علم تابع توجه داشته باشید با غیر از علم منفعله، تابع غیر از منفعله. منفعل میگه باید این شیء موجود بشود تا از روی این موجود من علم پیدا بکنم، این میشه علم انفعالی. تابع نمیگه باید این موجود بشه، قبل از اینم که موجود بشه میگه با میگه علم من حاصله، علم قبل از وجود معلوم حاصله. ولی تابع معلومه، تابع معلوم یعنی حاکی از معلومه، حاکی همیشه تابع محکیه، یعنی میگه چون در خارج میخواهد چنین واقع شود یا در خارج من میخوام چنین واقع کنم، الان عالمه به این که چنین در خارج، الان عالمه به چنینی او، چون در خارج میخواد اینطوری واقع بشه، این میشه علم تابع که غیر از علم منفعله. پس ما لازم نیست در آینده تابعیت علم منکر بشیم، تابعیت علم که نمیشه منکر شد. ما در آینده میخوام بیان کنیم که اگرچه علم تابع است ولی متوقف بر معلوم نیست، متوقف بر معلوم نیست، معلوم باشد یا نباشد، وجوبش باشد یا نباشد، علمش تعلق نیست. صدرا چطوری مشکل علم حل کرده؟ گفته تمام موجودات حقیقتشون در خدا هست، حقیقتشون در خدا هست، اما نه به نحو تکثر بلکه به نحو وحدت و وساطت. خدا به ذاتش عالم است، به حقایقش عالم. مشا معتقدن خدا به ذاتش عالم است، که ذاتش علت ما اداست پس به ما ادا عالم است. بنابراین خدا به علت عالم است و علت وجوب میدهد به معلول، پس خدا به وجوب سابق تمام معالی عالم است. بر مشا اشکال وارد میشه وقتی ما علم به علت را از علم به معالی رو از طریق علم به علت درست کردیم، چنانچه مشا درست میکنن، این مشکل پیش میاد که خداوند علت است، وجوب سابق اشیا در علت حاصل است، پس خداوند به این امری که سابقا واجب عالمه و از این علم به خود معلوم عالمه. اینو که نگاه کنید ببینید اشکال هست، یعنی حرفای مشا اینه، ایشون میگه من ریشه رو خوش میکنم، یعنی این راه ها رو باطل میکنم، نه اینکه علم از تبعیت میندازم. و جواب عن شک رابع به تغییر اول، شک رابع رو من باید توضیح بدم، تغییر اولشم بگم، تغییر ثانیشم بگم، اما شاید به تغییر ثانی نرسیم، تغییر اولش رو باید عرض کنم. تقریر شک چهارم، یعنی استدلال چهارم، دو تا تقریر داشت. یکی ت... تقریری بود که رایج بود بین فلاسفه، یه تقریر از ابن سینا نقل کردیم که تقریر دوم شد. فاضلی که اسمشون نبردیم از هر دو تقریر جواب میده، بعد مرحوم قاضی سعید هم باز از هر دو تقریر جواب میده. الان جوابی که فاضل مذکور از تقریر اول ذکر میکنه ما بیان میکنیم، بعد جواب از تقریر دوم. چون ممکنه به تقریر دوم نرسیم، جواب از تقریر اول رو من ذکر میکنم، یعنی تقریر اول رو تکرار میکنم جوابش هم میارم. تقریر چهارم، استدلال چهارم این بود که اگر وجوب سابق نباشد تخلف معلول از علت لازم می آید. اگر این شیء که می خواد به وسیله علت موجود شود قبلا واجب و حتمی یل وجود نشود، ممکن است حاصل نشود، و وقتی حاصل نشود تخلف معلول میشه از علت. علت اراده میکنه، اقدام میکنه برای وجود دادن معلول، ولی معلول واجب نشده. چون واجب نشده میتونه حاصل نشه، میتونه حاصل بشه و میتونه حاصل نشه. اگر حاصل نشد تخلف معلول از علته. پس اگر معلول قبلا واجب نشه راه تخلف باز میشه، نمیگیم تخلف حاصل میشه. ممکنه تخلف پیش نیاد، یعنی معلول به دنبال علت بیاد، ولی راه تخلف باز میشه، یعنی جایز است که این معلول حاصل نشه، و وقتی حاصل نشد تخلف معلول از علت بشه. پس برای اینکه تخلف معلول از علت پیش نیاد باید قبلا معلول واجب بشود، که اگر علت اقدام کرد دیگه معلول نتونه مخالفت کنه، حتما به وجود بیاد. این خلاصه ای از بحث بود که استدلال من بطور خیلی بطور خلاصه بیان کرده. ظاهرا همین مقدار خلاصه کافیه، ولی من اشارتا تفصیلش هم میگم. اشارتا میگم یعنی بعضی قسمت ها رو حذف میکنم، خودتون بعدا مراجعه میکنم. این معلولی که میخواد بعداً موجود بشه، اگر تمام اجزای علتش حاصل شده باشه و علت علت تامه شده باشه، باید بعداً موجود بشه، باید موجود بشه چون علت تامش موجود شده. اگه همه اجزا علت حاصل نشدن توقع نداریم که موجود بشه، اون از بحث ما بیرونه. اما اگر همه اجزا علتش حاصل شده باشن این باید موجود بشه. اگر موجود نشد تخلف معلول از علت است. اون وقت حالا که موجود نشده، حالا که موجود نشده، یا بعدن هم موجود نمیشه تا آخر، که خب بحثی نداری، یا بعدن میتونه موجود بشه، میتونه موجود بشه. اون وقتی که میتونه موجود بشه فرض میکنی موجود شد. حالا سوال میکنی چی شد که قبلا موجود نشد حالا موجود؟ یکی از دو جواب میگید، یا میگید قبلا همه اجزای علتش کامل نبودند، لذا موجود نشد، الان کامل شدن، موجود شد. یا اینو میگید یا میگید نه قبلا اجزای علتش موجود بودن، هیچ مسئله نداره، الان هم همون وضعه ولی در این حال موجود شده. اگر اولی رو بگید، بگید اجزای علت قبلا موجود نبودن حالا موجود شدن، میگیم که خیلی خلف ورزه، فرض بر این شد که اول هم اجزای علت موجوده، فرض این بود که اول هم اجزای علت موجوده، پس این نمیشه بگید که چون اول اجزای علت موجود نبودن موجود نشد، حالا اجزای علت موجود شدن اینم موجود شد، این نمیشه بگید چون خلف ورزه. باید بگید قبلا اجزای علت موجود بود ولی در این حال این معلول موجود نشد، حالا هم اجزای علت موجوده، این معلول موجود شده، بدون این که اتفاقی بیفته. خب این میگیم که همونطور که قبلا گذاشت، میگیم ترجح بلا مرجح، نه ترجیح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح. الان وجود ترجح پیدا کرد بدون این که مرجحی بیاد، همون حال قبله، همون حال قبل که وجود معلول درش حاصل نشد، همون حال هم الان موجوده، هیچ ترجیحی تغییری اتفاق نیفتاده. در این حال اون وقت عدم ترجیح داشت بدون مرجح، الان وجود ترجیح داره بدون مرجح. این ترجح بلا مرجح هست که از ترجیح بلا مرجح بدتره. پس تخلف معلول از علت شد و تخلف معلول از علت هم به ترجح بلا مرجح ختم شد. اشاره کردم به تفصیل دلیل، تفصیل دلیل این بود. البته شاید به این تفصیل احتیاج نداشته باشیم، همین اندازه که بگیم تخلف معلول از علت لازم میاد کافی است. اما این فاضل در وقت جواب به ترجح بلا مرجح اشاره میکنه، لذا این تفصیلی که من عرض کردم شاید لازم بود گفته بشه. مجیب رو توجه کنیم چطوری جواب میده، استدلال روشن شد دیگه، استدلالی که اونها کرده بودن خلاصش این بود که اگر وجوب سابق به این معلول داده شود، این معلول تخلف نمی کنه، با آمدن اجزای علت و تام شدن علت این معلول به خاطر اینکه واجب شده حتما خواهد آمد و تخلف نمی کنه. اما اگر وجوب سابق به این معلول داده نشود، این معلول راه تخلف برش هست، چون واجب نشده وجودش، علت تا میشه، این میتونه بیاد میتونه نیاد، اگر نیمد میشه تخلف معلول از علت، و چون راه برای نیمدنش واضحه پس راه برای تخلف معلول از علت واضحه، بنابراین معلوم میشه تخلف معلول از علت جایزه، در حالی که تخلف باطله، پس راه برای نیمدن معلول نیست، بلکه معلول باید بیاد، باید بیاد یعنی وجوب دارد به وجوب سابق. این مطلوب ماست، این استدلال ما. در این استدلال همونطور که توجه کردید دو مطلب عمده گفته شد، یکی این که ترجح بلا مرجح باطله که توضیح دادم، یکی این که تخلف معلول از علت باطله، اینم توضیح دادم. این دو تا مطلب در اینجا هست. مشهور این است که تخلف معلول از علت باطله، آیا اتفاقی است؟ مشهوره این که تخلف معلول از علت ممتنعه، این یقینیه یا به قول ما اتفاقیه یا مشهوره؟ ظاهرا مشهوره. اشاعره معتقدند که تخلف حرارت از مثلا آتش، مثلا حرارت از آتش تخلف کنه، امر جایزه، منتها چون عادت الله جاری شده که به دنبال آتش حرارت رو ایجاد کند، ما میبینیم تخلفی رخ نمیده، ولی اگر تخلفی هم شد اشکالی نداره. لذا در آتش نمرود این تخلف حاصل شد و هیچ اشکال پیش نیست. اصلا اشاعره لازم ندارن که قضیه نمرود رو توجیه کنن، میگن عادت الله بر این بوده که به دنبال آتش حرارت ایجاد کنه، اینجا نخواست عادتش رو ایجاد کنه. و الا اینطور نیست که آتش مقتضی حرارت باشه. پس اینها معلول رو از علت متخلف میبینند ولو علیت رو قائل نیستند، ولی بالاخره همونایی که ما علت و معلول میدونیم اونا ملاحظه میکنن، میگن اینجا تخلف جایزه، ما میگیم جایز نیست، اونا میگن جایز. بله مرد نمیشه، کار نداریم. منظور اینه که پس مشهور اینه که تخلف معلول از علت جایز نیست، اتفاقی نیست. بین فلاسفه اتفاقیه، بین معتزله اتفاقیه، بین متکلمین شیعه، از هر کی علیت رو قبول داریم قانون رو قبول داریم که تخلف معلول از علت باشه. ولی مشهور اگر همه رو حساب کنید و بگیم شهرت بر این است که تخلف معلول از علت باطل. البته عرض کردم اشاعرم اگر علت و معلول قائل بشن اونا معتقد به این قاعده هستن، منتها که اونا علت و معلول قائل نیستن این قاعده رو قبول نمی‌کنن، مگر این قاعده در مورد خدا اجرا کنه. تخلف معلول از علتی که خداست یعنی خدا خواست، دیگه تخلف ممکن نیست. پس اونها هم به نحوی معتقد این قاعده هست، بنابراین قاعده میشه مورد اجماع. مورد اجماع ایشون میفرماد که پیروی از شهرت، اول بحثش اینطور میگه پیروی از شهرت ثمری نداره. حالا چون مشهور من قائل بشم، خودم باید رسیدگی کنم ببینم قاعده درست یا درست نیست، کار نداشته باشم به اینکه مشهور هستی نیست. من که موظف نیستم از مشروع تبعیت کنم، من موظف از حق تبعیت کنم. خب حالا که اینطور رو شروع میکنیم بحث میکنیم ببینیم چی درستی چی غلطی. ترجیح بلا مرجعه یعنی این که یا ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجعه مطرح میکنه که اگه ترجیح بلا مرجعه باطل بشه، ترجیح بلا مرجعه به طریق الله باطله. این ترجیح بلا مرجعه رو باطل میکنه، یعنی این قاعده رو قبول داره، این قاعده رو قبول داره که ترجیح بلا مرجعه باطله. اینطور میگه، میگه این که قادر یکی از دو طرف فعل و ترک را ترجیح دهد بدون این که در اون مرجح عاملی وجود داشته باشد، این محال است. در اون مرجح، اون مرجحش چه جانب فعله چه جانب ترکه، باید یا اولویت یه چیزی داشته باشه و الا غیر ممکنه این مرجح با اون غیر مرجح مساوی باشن و این فاعل قادری که میتواند یکی از دو طرف رو انتخاب کند، یک طرف رو بدون مرجح انتخاب کند، بدون مرجح اصلا، یعنی هیچ ترجیحی نباشد. ولی اگه یه ذره ترجیح باشه مسئله رو توجیه میکنه، اشکال رو برطرف میکنه. اما اگر هیچ مرجحی نباشد، هیچ عاملی نباشد، طرفی رو مرجح قرار بدهد، این باشه استحاله ترجیح بلا مرجح رو قبول میکنه. پس در اون دو مطلبی که مستدل گفت، ایشون در مطلب اولش یا در مطلب دومش که ترجیح بلا مرجح و بل اولویت ترجیح بلا مرجح باطل است، در اینجا تسلیم مستدل هست، یعنی حرف مستدل رو قبول کرد. اما در تخلف معلول از علت، ایشون میفهمه تخلف معلول از علت ممکن نیست. در جوابش میگه تخلف معلول از علت ممتنع نیست. خب این هم خیلی عجیبه که تخلف معلول از علت ممتنع نباشد. تقریبا میشه گفت برای این مسئله ما اتفاق داریم، توضیح دادم ولو ادعای شهرت کردیم، ولی بعد برگردونم به این که اتفاق داریم. یعنی اشاعره هم اگر قانون علیت رو بپذیرن تخلف معلول از علت رو اجازه نمیدن، و در مورد خدا که علیت رو قبول دارن تخلف معلول از علت رو اجازه نمیدن. پس این مسئله اجماعیه، نمیشه اینو گفت. ولی خب این فاضل این که این گفت که تخلف معلول از علت ممکنه نیست، این عبارتش عبارت خیلی مهمیه همونطور که اشاره دارم میکنم، ولی خودش بعدن توضیح میده که مشکل حل میشه. اینطور میگه، میگه یک بار شما چیزهایی رو در علت دخالت میدید و اونا رو اجزا علت میدونید، بعد اونا رو میارید میبینید معلول نیومد، میگه تخلف محلول از علت شد، در حالی که اونایی که شما اجزا علت گرفتین اجزا نبودن، اونایی که مؤخر از معلول بودن شما مقدمه بر معلول قرار دادید، یا اونایی که همراه معلول بودن مقدم بر معلول قرار دادید و اجزا علت گرفتید، به همینجا اشتباه شدین که اینا اجزا علت گرفتید. در چنین جایی ما تخلف رو اجازه میدیم. بله، این که اگر واقعا علت اجزاش بیاید و تام شود معلول نمیتواند تخلف کنه، حرف درسته. یعنی امتناع رو قبول داریم. ببینید چی داریم میگه، امتناع تخلف معلول از علت رو قبول داریم. اون اجزایی رو که شما اشتباها اجزا علت گرفتین اون رو قبول نداریم. پس قاعده رو ممکن نیست. کلام اولش نشون میده که قاعده رو منکره، میگه تخلف معلول از علت ممکن نیست، این نشون میده که قاعده رو منکره. ولی وقتی وارد تشریح بحث میشه میبینید که یه جور دیگه حرف میزنه، میگه امتناع رو قبول دارم، اونی که من دارم انکار میکنم این اجزایی که شما اجزا علت گرفتیدش، اینا اجزا علت نیستن، اینا یا همراه معلولن یا مؤخر از معلولن، اینا نباید اجزا علت بگیرن. از جمله چیزهایی که نباید اجزا علت بگیرید وجوب سابق، وجوب سابق شما بی جهت اجزا علت گرفتید و بردیدش جلو، این وجوب لاحقه نه سابق. امر لاحق رو چرا میبرید سابق قرار میدید و جز اجزا علت قرار میدید؟ بعد باز یه مقداری مماشات میکنه، میگه برفرض من نتونم ثابت کنم که این امور همراه معلولن یا مؤخر از معلول، شما اصرار کنید بر این که این امور مقدمه بر معلولن و اجزا علت او هستن، من نتونم این حرف رو از شما بگیرم، من نتونم باطل کنم حرفتون رو، لااقل احتمال مقارنت این امور با معلول یا تأخر این امور از معلول رو میدم و احتمال کافی است. از آجا علا احتمال بطل رسید، همین اندازه که من احتمال میدم اینا همراه معلول باشند یا مؤخر از معلول باشند، همین کافیست که شما نتونید اثبات کنید تقدم رو، مگر اینکه دلیل رو مستقل بیارید و احتمال رو من رد کنید. پس این شما دلیل ندارید، پس بهتون میگیم این اجزایی که شما اجزا علت فکرید اجزا علت نیست، اینا تقدمشون لازم نیست، باید تشخیص بدید که معلول معلول چه چیزی است، از او نباید تخلف کنند. این جوابی چیشون میده که توجه میکنید ترجیح بلا مرجع رو باطل میدونید، تخلف معلول از علت رو به این بیانی که گفتیم جایز میدونید، نه اصلش رو جایز میدونید، اینجوری جایز میدونید. جوابی چی رو ندارم؟ همه رو قبول داره، فقط وجوب سابق قبول نمی کنید، یه اصل کارم همینه، اصلا تمام استدلال بر این بود که وجوب سابق رو درست کنه، این وجوب سابق رو داره رد می کنه، منتها قاعده ها رو قبول می کنه، قاعده رو قبول می کنه، میگه بی خود شما وجوب سابق رو بردین جز علل قرار دادیم، ما وجوب سابق نداریم، وجوب لاحق داریم، وجوب سابق نداریم. لا اقل احتمالش میده، همین دیگه، بله ادعاست، اثبات نشده ولی احتمال میده، میگه من احتمال میدم تو که قبول نداری خلافش رو ثابت کن. قانون استدلال همینه دیگه، کسی که مستدله باید بیاد این احتمال رو رد کنه، ایشون هم میگه من همچین احتمال میدم تو بیا ردش کن. همون اینشون میگه لازم نمیاد، این آقا میگه لازم نمیاد، چون وجوب سابق رو شما بی جهت جز اجزا علت قرارش دادید، لااقل احتمال بدیم بی جهت قرارش دادید، بیاین ثابت کنید چه جز اجزا علت هست، یعنی یکی از اجزا علت، اینو ثابتش کنید، داری مطالبه میکنه دلیل میخواد، خب دلیل برش بیاره. و جواب اینه شکل رابه به تغییر اول، یعنی شکل رابه رو تغییر اول تغییر کن، نه تغییر ثانی که تغییر ابن سیناست. جواب علا ما ذکره الفاضل، الفاضل جواب الفلام شد الفلام عهد ذکریه، این همون فاضلی که قبلا بهش اشاره کردیم اگر چه اسمشو نگفتیم. جواب این است که اتباع شهرت لایست بر اول زمینه رو صاف میکنه و اشکال کرده که شهرت رو بذار کنار، اگر دیدی که من دارم منکر یه امر مشهوری میشم به من اعتراض نکن، شهرت اصلا اتباعش فایده نداره، باید تابع حق بود، تابع شهرت بودن لازم نیست. من یه چیزی رو که الان مشهوره دارم کنار میذارم، وقتی وارد بحث میشم ملاحظه میکنی که یه چیزی که مشهوره کنار میذارم، نگرانش نباش، شهرت ثمره ای نداره، اتباع شهرت ثمره نداره، اونی که مهمه اتباع حقه. و ترجیح القادر، این ترجیح بلا مراجعه رو میخواد مطرح کنه و قبول میکنه که ترجیح بلا مراجعه محاله، میگه در این شکی نداره. ترجیح دادن قادر مختار احد مقدورش را، احد مقدوره مفعول ترجیحه، القادر المختار فاعله، قادر مختار ترجیح دهد یکی از دو مقدورش را بر دیگری بدون وجود مراجعه، ترجیح دهد بدون وجود مراجعه. بلا مراجعه رو معنا میکنه، ای بلا دا این مختصن بالمراجعه، بعد میگه بالمراجعه هم به فتح بخون، بدون اینکه دایی مخصوص مرجح وجود داشته باشه، یعنی بدون اینکه در جانب مرجح عامل ترجیحی وجود داشته باشه. اصلا تأکید برای بلا دائنه، یعنی هیچ دایی وجود نداشته باشه، نه یه ذره دایی وجود داشته باشه، دایی ناقص، دایی ناقص هم کار خودش ممکنه بکنه، اما اصلا مرجحی و دایی و امتیازی در طرف اون مرجح نباشه. ترجیح این چنین احد مقدورین بدیهی الاستحاله هست، یعنی اینو قبول میکنی که ترجیح و مرجح باشه. بر غیر حکیم ترجیح بلا مرجح گفتن بر غیر حکیم محال نیست، قبیح هست ولی محال نیست، این منظورش خداست. ترجیح قادر محال بله؟ البته ظاهر رو ملاحظه کنید میبینید ترجیح برای مرضی محال نیست، بالاخره یکی رو داره انتخاب میکنه، با چنو ملاحظه کنید میبینید همون هم که داره انتخاب میکنه یه رجحان نفهمیدهی تو ذهنش هست، ولو توجه کامل به اون رجحان نداره، بالاخره یه چیزی تو ذهنش میاد و انتخاب میکنه، وقت بنابراین دیگه میشه گفت ترجیح برای مرضی محاله، یعنی هیچ جا نداریم که مرجحی اصلا وجود نداشته باشه. خیلی اصلا مهمه که حتی مرجح خیالی و حتی مرجح باطلی که ما او رو مرجح فرض میکنیم وجود نداشته باشه، هیچ مرجحی نباشه ما ترجیح بدیم، میگن محاله، میگن اون وقت آدم مردد میشه، وقتی که هیچ مرجحی نیست مردد میمونه، مگر اینکه یه مرجحی به صورت برقی مثلا تو ذهنش بیاد تو و همون عمل کن، یا به صورت برق بیاد یا مکس کنه زود رد نشه، در یه جایی که آدم مستره که میبینی بی ترجیح فکر میکنه داره میره یه طرف رو انتخاب کنه، همون جا هم در واقع مثل یه برقی یه چیزی تو ذهنش میاد و یه تصمیم جدی میگیره و عمل میکنه، یعنی ترجیح بلا مرجح نمیده، ترجیح با مرجح. خب پس ترجیح بلا مراجعه بدیل استحاله است، اما لکن تخلف المعلول عن العلت التامه جائزان، این همون عبارتی که عرض کردم، این مقدار به نظر میشه که حرف درستی نباشه ولی بعدا همینو توضیح میده، به این عبارت به این صورت نمیذاره، تخلف معلول از علت التامه جائز است و مستدلو بهی علل امتناع مدخولون، دلائلی که به اون دلائل استدلال کردن بر امتناع تخلف اون دلائل معیوب است و درست نیست، تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون اونها اشتباهی دارن که اون اشتباه اون کشوندتشون به این حرف، نه تخلف معلول از علت رو ما جایز بدونیم. ما ممتنه میدونیم، در امکانه حرفی نداریم، ولی اونا اجزا علت رو درست تشخیص ندادن. بله ظاهر عبارت درست نیست، خودش داره توضیح میکنه. تا اینجا بله، تا اینجا هر چیز نیست، اصلا تا اینجا عبارت غلط اندازه، بعدا توضیح میده. و اینما منشأ توهمهم غلطهم فی ازال علت تامه لا فی نفس الحکم بالامتناع، در خود حکم به امتناع تخلف اشتباه نکردن، اشتباهشون و منشأ اشتباهشون اشتباهی است که در اجزای علت تامه کردن، یعنی اونهایی که اجزای علت تامه نبوده اجزای علت تامه گرفتن، یعنی اونها رو آوردن جلوتر و گفتن اینا معتبره، در حالی که اینا جلو نیستن، اینا بعدن یا مقارن معلولن، لازم نیست که قبل از معلول باشن، پس اینا اجزای علت تامه نیستن. اگر حاصل هم نشودن معلول حاصل میشه، و اگر به تنهایی حاصل شدن اجزای واقعی نیومدن معلول تخلف میکنه. فإنهم جعلوا این شش چیز رو، شش تا رو ذکر میکنه، بعد میگه و نه بذاره، یعنی هفتم هشتم هرچی هست اونم هستن، ترجیح. خب ترجیح جزء اجزاء علته، شیء رو من میخوام انجام بدم، فعلش و ترجیحش میخواد ترجیح بده کنه، خب این ترجیح جزء اجزاء علته، ترجیح که اجزاء علت نیست. اراده میکنم، حالا اگر اراده جزء علت باشه چون دیگه نیست، اراده میکنم بعدم اقدام میکنم، علت فاعلی چیکارا میکنه؟ ترجیح جزءش نیست. حالا علاج حال ببینید، اینا حرفایی که اینا میزنن خلاف حرف فلاسفه است، به آسونی نمیشه حرفشون رو قبول کرد، بالاخره ما ذهنمونه با حرف فلاسفه اونس گرفته، حرف اینا خیلی جا نمیافته، ولی ایشون بعدش میگه لااقل احتمالشون میدن، حالا شما میشه این جواب بدین که احتمالش هم نمیده. بله حالا این رو داریم میخونم دیگه، جعل و ترجیح رو و اختیار رو و اراده رو. خب این ستا، ترجیح و اختیار و اراده، قبل از فعل، همچنین تأثیر و تکوین ایجاد رو. این ترجیح و اختیار و اراده، این ستا رو میشه یکی حساب کنید، میشه هم بهش بنشونی فرقی بذارید. بعد از قضا تأثیر و تکوین ایجاد، این ستا رو میتونید یک حساب کنید و میتونید یه فرقی که شاید دخالت در مسئله نداشته باشه به نشون بذارید و نه بذاره. خلاصه این چیزایی که گفتیم حالا با هم فرق دارن یا فرق ندارن، اینها رو قرار میدن قبل المعلول و من اجزاء علت تامه، اینا رو قبل از معلول قرار میدن، از اجزاء علت تامه قرار میدن، در حالی که نحن نقول و تقدم و شیء من تلک الصفات علی تحقق المعلول باطل، هیچ یک از این صفات بر تحقق معلول مقدم نیستن، یا همراه تحققن یا بعد از تحقق. حتی اراده، اراده رو ما همراه میگیریم، اراده رو بعد قرار نمیدیم ولی همراه میگیریم، اراده قبل از معلول که فایده نداره، اراده همراه معلول فایده داره. ترجیح و اختیار هم همینطور، تأثیر و تکوین ایجاد هم همینطور، این که قبلا شیء رو ایجاد کنیم بعد فواجد از این قبول نداریم، ایجاد با وجود یکیه. بعد خودش میبینه خیلی صاف حرف نزده و واقعا هم همینجوره که اینا مقدم نیستن، اینا مقدمه، لذا میگه که احتمال این که اینها مقدم نباشن بلکه مقارن باشن برای ما کافیه. شما این را اجزای علت دونستید، باید اثبات کنید اجزای علت، من احتمال میدم اجزای علت نباشن، احتمال میدم همراه معلول باشن و در نتیجه اجزا نشن، حتی رتبتا هم مقدم بر معلول نباشن تا بشن اجزای علم. این احتمال رو میدم. شما اگر خلاف این رو معتقدید اثبات کنید. و یک فیلن آفی از المقام الاحتمال، در این مقام احتمال خلاف برای ما کافی است، ما لازم نیست استدلال کنیم. مستدل موظف است که احتمال ما را باطل کنه. بعد بیان دیگه ای داره. توجه کنید این مباحثی که من در اینجا توضیح میدم واقعا توضیح سخته. توضیح این مطالب واقعا سخته، چون همونطور که اشاره کردم ما با کلمات فلسفه اونس گرفتیم، بعضیشون قبول کردیم. این حرف ها مقابل اون حرف هاست. سخت ما قبولش میکنیم، سختتر هم توضیحش میدیم. من خودم مثلا وقتی دارم توضیح میدم خیلی جاها رو احساس میکنم که خیلی باید زحمت بکشم تا این جا بیفته. حالا خودم باور دارم یا ندارم یه مسئله است، ولی اینا خیلی باید توضیح داده بشه تا جا بیفته. بعضی قسمت ها واقعا صافه، آدم میفهمه. بعضی قسمت ها این آدم مبهم میمونه. علت همینه که ذهن ما با حرف فلسفان سرفته و به آسونی نمیتونه خالی بشه از اونها. بعد یه بیان دیگری داره که اون بیان نشون میده اراده همراه فعل است نه سابقه بر فعل. این از روایت استنباط میکنه. در از روایت استفاده می شود که اراده همون احداث و فعل. فعل یعنی چی؟ فعل دو تا اطلاق داره، حتما به این مسئله باید توجه بشه. فعل یعنی انجام دادن و فعل یعنی انجام شده، به هر دو اطلاق می شه. گاهی می گیم که اینو کی نوشته؟ فعل کیه؟ مثلا میگم فعل پلانکاته. نوشته رو میگم فعل. نوشته تموم شده که دیگه قبلا نوشته کارش تموم شده، به صفحه کاغذ الان موجوده، یعنی فعل کیه؟ فعل پلانکاته. یه وقت مشغول نوشتنه، اینم میگم فعل. اون وقتی که داره انجام میده یعنی فعل. اون شی انجام شده رو میگم فعل، که فعل معنی مفعول. یه وقت فعل به معنی مصدره که داره انجام میده، یه وقت فعل به معنی مفعوله یعنی اون کار انجام شده. در اینجا اراده رو میفرماد همون فعله. خب فعل دو معنی داره، ولی قبلش کلمه احداث رو ذکر کرده. احداث مصدره، یعنی اراده همون انجام دادن است نه شی انجام شده. اراده شی انجام شده نیست، شی انجام شده رو میفرماد معلول. پس اراده چیزیست، فعل که یعنی انجام دادن باشد همون اراده است، و مفعول چیزی دیگر است، یعنی معلول. در روایات آمده که اراده همون احداث است، همون فعل است، یعنی احداث و فعل معنی انجام دادن. اما معلول چیزی دیگری است. ما میگیم همون معلول، روایت نمیگیم. روایت داره اراده همون احداث است، ما میگیم معلول غیر از اراده است. خب حالا آیا اراده سابقه بر معلوله؟ این فعل شد، این احداث شد، اما این سابقه بر مفعوله؟ با فعل عینیت داشت، با مفعول چه رابطه‌ای داره؟ سابقه یا مقارنه؟ مثلا نمیتونه سابق باشه، چون اراده یعنی علیت، معلولم اراده وصف علیت دارد. بگیم اراده یعنی علیت، حالا شاید یه خود تسامه باشه. اراده وصف علیت دارد، معلول هم وصف معلولیت دارد. این دوتا متضاعفند. ولو حالا مضاف مشهوری باشد، علیت و معلولیت مضاف حقیقی هستند، اما علت و معلول مضاف مشهوری هستند. مثل عبوبت و بنوبت میمونه، عبوبت و بنوبت اضافه حقیقی هستند، اما اب و ابن دوتا ذات هستند که این صفت اضافه رو گرفتن شدن مضاف مشهوری. اینجا هم همینجور، اراده وصف علیت رو دارد، معلول وصف معلولیت رو دارد، ولو معلولیت و علیت متضاعفانند و اضافه حقیقی، چون معلولیت و علیت متضاعفانند و اضافه حقیقی، علت و معلول هم میشن متضاعفان منتها به تضاعف مشهوری. خب اراده میشه علت، این همراه فعله، اما اون مفعول میشه معلول. اراده و مفعول آیا بینشون تقدم و تأخر یا با هم هست؟ متضاعفان هست، ولو تضاعفشون تضاعف مشهوریه، حقیقی نیست، ولی متضاعفان هست. اگه متضاعفان هست، قانون میگوید المتضاعفان معن، معان با هم هست، نمیتونه یکی مقدمش یکی آخر. در تصور و وجود با هم هست، در قوه و فعلیت با هم هست، در وجود عدم با هم هست، در همه چی با هم هست، نمیشه یکی رو مقدم کرد یکی آخر. پس اراده رو نمیتونی مقدم کنی بر معلول. اول گفت اراده مقدم بر معلول نیست، گفت لااقل احتمال میدم مقدم نباشه. حالا استدلالم که ثابت شد که مقدم نیست، ثابت شد که مقدم نیست اراده بر معلول، پس جز اجزای علت حسابش نبود کرد. علا انهو این بیان دیگری است، بنا نیست اضافه بر بیان قبلی. علا انهو سنوبین که طریق اهل بیت علیهم السلام این است که اراده نفس احداث و فعل است، و هو یعنی این اراده یا این احداث، فرق نمی کنه، یا این علت مقدم نمیشه بر وجود معلول، اون مقدم بر معلول نمیشه. لأنهما متضاعفان، چون اون اراده با این معلول متضاعفند، اراده با معلول متضاعفند، البته به تضاعف مشهوری نه به تضاعف حقیقی. تضاعف حقیقی بین علیت و معلولیت، نه بین معلول و علت و معلول. علت و معلول تضاعف مشهوری دارند، اینجا اراده علت، اون معلول هم معلوله. خب اراده با معلول تضاعف مشهوری دارند و متضاعفان معانه، یعنی با هم هست. پس اراده با اون معلول با هم هست، اراده مقدم نیست، اگه اراده مقدم نیست جز علت نیست. شما جز علت قرارش دادید، میگید معلول نباید تخلف کنه، میگید حتما باید باشه، اگر نباشد و معلول بیاید معلوم میشه علت هنوز نمیده معلول آمد. اگر باشد و معلول نیاید میگه تخلف معلول شده، علت هست و معلول نیست، هیچ کدومش درست نیست، اصلا اراده کاری به این معلول نداره، با معلول همراهه ولی جز علت اون نیست. اگر معلول نیامد با آمدن اراده مشکلی نیست، اگر هم اراده نیامده بود معلول به یه صورتی آمد، نیامده بود یعنی سابقا نیامده بوده، نه اصلا نیامده بود، چون اگه اراده اصلا نیاد که کار انجام نمیشه. اگه اراده سابقا نیامده بود و معلول هم سابقا نیامد، تخلف معلول از علت نشد. خب به این بیان ثابت شد که ما ترجیح بلا مرجح رو جایز نمیتونیم، تخلف معلول از علت رو ممتنه میدونیم، منتها میگوییم اون جاهایی که شما تخلف معلول از علت دارید میبینید، از علت رو درست تشخیص نمیدید. خیلی چیزهایی که شما از علت قرارشون میدید و مقدمه بر معلول میگیریدشون، اونا از علت نیستن، بنابراین اگر معلول بدون اون حاصل شد نمیشه گفت علت تخلف کرد از معلول، و اگر معلول با وجود اون حاصل نبود نمیتونید بگید معلول از علت تخلف کرده. نه علت از معلول تخلف داره نه معلول از علت، چون این اصلا نقش علیت نداره، اینا همراه هم با معلول. البته اینو توجه دارید که همراهی با معلول فلاسفان قبول داره که علت زمانن با معلول همراه رتبتن مقدمه، ولی این مستدل بیان که چه رتبتن هم مقدم نیست، چون این دوتا متضاعفانن، متضاعفان یکیش رتبتن و دیگری مقدم نیست، همونطور که خارج هم مقدم نیست رتبتن هم مقدم نیست. حالا استدلالش چگونه باید جواب داد؟ دیگه فلاسفه که طرفدار استدلال چهارم و جواب